نگهدارتان.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما هموطنان عزیز. با بخش دوم برنامه های رادیو معارف در خدمتتون هستیم تا ساعت 22:10 شب در روز جمعه 8 اسفند و 9 رمضان المبارک. اولین برنامه برای ایران هست به مدت 20 دقیقه که دعوت میکنم شنونده باشید.
یه لحظه ساکت. داری چه کار میکنی؟
داریم میسازیم.
چیو؟
ایرانو.
سرمایه گذاری برای تولید، این شعار سال. همه مردم و دولت تو این زمینه توجه نشان بدهند به این شعار.
برای ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز، محترم و همیشگی برنامه‌های رادیو سراسری معارف. امیدوارم هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید حالتون خوب باشه و توی کسب و کارتون موفق باشید و برکات الهی همچون نزولات آسمانی بر زندگیتون بباره. با یکی دیگر از برنامه‌های برای ایران در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه می‌خوایم موضوع سرمایه گذاری در تولید نهادهای دامی رو با مهمان محترمی که در استودیو رادیو معارف حاضر هستن با شما به اشتراک بگذاریم و بحث و گفتگو کنیم. امیدوارم که شما هم این فرصت رو داشته باشید و تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید. در خدمت مهمان محترم برنامه هستیم، جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر مهدی خطیبی، مدیر گروه اقتصاد مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و گرامی، در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم جناب آقای دکتر خطیبی. شنوندگان عزیز، همونطوری که میدونید اگر به اخبار اقتصادی هم توجه داشته باشید، یکی از پرتکرارترین واژه‌ها نهادهای دامی و چالش‌های تأمین اون توی کشور هست. از نوسانات نرخ ارز گرفته تا قیمت تمام شده شیر، گوشت، مرغ در سفره مردم داریم مشاهده می‌کنیم. این موضوع سرمایه‌گذاری در تولید نهادهای دامی فقط یک بحث کشاورزی نیست، یک گفتگوی راهبردی درباره امنیت غذایی کشوره. اینکه یک کشور در تأمین خوراک دام به واردات وابسته باشه، مطمئناً امنیت غذاییش بر لبه تیغ نوسانات جهانی و تحریم‌ها قرار می‌گیره. ما امروز می‌خوایم این موضوع بسیار مهم رو با شما عزیزان در میان بگذاریم، ببینیم خود مردم این وسط چیکار می‌تونن بکنن، آیا می‌تونن کشور رو از این چالش بیرون بیارن یا خیر. جناب آقای دکتر خطیبی، پیرامون این موضوع یعنی سرمایه گذاری در تولید نهادهای دامی برای شنوندگان عزیز ما توضیح بفرمایید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید، نهادهای دامی در واقع اون خوراک دام برای تولید محصولات دامی هست، حالا گوشت باشه، فرآورده های دامی باشه مثل شیر و پنیر، اینا که مجموعاً از دام در واقع به نوعی تولید میشه. ما در کشورمون حدوداً در سال حدود 15 میلیون تن نهاده دامی وارد میکنیم و به این نیاز داریم. خب بابت این بالاخره دلاری تخصیص داده میشه، یعنی در واقع باید نفت رو بفروشیم، دلارش رو بدیم نهادهای دامی وارد کشور بشه، بعد گوشت تولید کنیم، مثلا شیر تولید کنیم، پنیر تولید کنیم اینا. خب اگر ما بتونیم این مقدار رو 15 میلیون تن رو در داخل تولید کنیم، نه اون دلار از کشور خارج میشه و همچنین در واقع اشتغال زایی است برای داخل کشور.
بله.
حالا سوال این است که آیا امکان پذیر هست این کار یا نه، تولید نهایی دامی در داخل کشور آیا امکان پذیر است یا نه. من میخوام بگم که این امکان پذیره. ببینید اوایل انقلاب تولید محصولات کشاورزی در ایران حدود 25 میلیون تن بوده، کل محصولات کشاورزی. سطح زیرکشت هم 10 میلیون هکتار بوده. بعد از 40 سال این سطح زیرکشت به 14 میلیون هکتار افزایش پیدا کرده، یعنی 40% اضافه شده. اما تولید محصولات کشاورزی به 130 میلیون تن رسیده، یعنی از 25 به 130، یعنی 500% رشد داشته.
بله.
سطح زیرکشت 40%، تولید 5 برابر شده. چرا؟ چون شما وقتی با دانش پیش برید و تولیدات کشاورزی رو دانش پایه بکنید، محصولات کشاورزی رشد میکنید. در تمام جهان هم همینجوری بوده. مثلا دولت هند با از طریق در واقع رشد دانش در بخش کشاورزی محصولات تولیدی خودش رو از 57 میلیون تن به 230 میلیون تن افزایش داد، 4 برابر شد. این برنج های هندی که الان در بازار وجود داره، حالا درسته خب خیلی بهش انتقاد اینا، بالاخره محصول اون کشور است. بعضیا میگن اینا پلاستیک از اینا واقعیت نداره، اینا محصولات در واقع کشور هند هستن، حالا کیفیت برنج ایران رو نداره، ولی بالاخره تو اون کشور تولید میشه. اینا 20 سال پیش، 25 سال پیش، 30 سال پیش نبود. ما برنج اوروگوئه، برنج تایلندی وارد میکردیم، این برنج هند از کجا اومده؟ همین گسترش و توسعه دانش کشاورزی. با اینکه خودشون 1 میلیارد خورده جمعیت دارن، ولی اینقدر محصولات کشاورزیشون زیاد شده که اینا رو صادر میکنن. خب ما هم میتونیم همین کار رو انجام بدیم، یعنی در واقع از طریق دانش کشاورزی، که حالا یه چالش های البته داره ها، اینا رو عرض میکنم خدمتتون، ولی فل جمله میخوام بگم که این امکان وجود داره که ما بتونیم حالا که اون 25 میلیون تن به 130 میلیون تن اضافه شده، 5 برابر شده، شما یه مقداری دیگه اگر تلاش بکنیم در این زمینه، ارزم باشم اون 15 میلیون تن هم میتونیم تولید کنیم و ما اون لوازمش هم داریم، یعنی اون لوازم تولید این 15 میلیون تن هم در کشور وجود داره که خدمتتون عرض خواهم کرد.
بسیار متشکرم و ممنونم جناب آقای دکتر خطیبی. مردم به عنوان بازوهای بسیار قدرتمند برای رفع نیاز کشور به واردات چه کمکی میتونن بکنن تو این زمینه؟
ببینید اینا دو بخش داره دیگه. یه بخشی اون کسایی هستن که زمینهای کشاورزی اینا دارن، خب بالاخره اونا اطلاع رسانی به اونها، افزایش دانش اونها، ارتباط مستقیم مسئولان خصوصا در وزارت کشاورزی، جهات کشاورزی با اونها و انتقال دانش به اونها، همراهی اونها با مسئولان، اینا خیلی مهمه. یه بخشه. یه بخشیش هم اون سرمایه گذاری مورد نیاز هست. ممکنه یه کشاورزی حاضر باشه مثلا در تولید نهادهای دامی کمک کنه، ولی منابع لازم رو نداشته باشه، منابع مالی لازم. آیا ما میتونیم مردم رو یه جوری تشویق کنیم که به اینا کمک کنن؟ این امکان پذیر هست.
بله.
یعنی شما فرهنگ تولید رو در کشور وقتی راه بندازی، این میتونه در کنار اون کشاورز قرار بگیره و آرام آرام توسعه پیدا کنه. که این حالا
بسیار خیلی متشکرم و ممنونم جناب آقای دکتر. بخش اول گزارش گزارشگر محترممون رو میشنویم و برمیگردیم با شما عزیزان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. رویا پورشیخ علی هستم، از کرمان سلام میکنم به همه شما شنونده عزیز و ارجمند همراه با برنامه برای ایران. دوستان عزیز، در ماه پر از خیر و برکت رمضان هستیم. امیدوارم که این دقایق نورانی برای شما همراه با مهربانی، همراه با خیر و برکت و رحمت الهی سپری بشه. اما الان صدای من رو از یک کارگاه تولیدی تو شهر کرمان میشنوین. برادر بزرگوارمون جناب آقای طباطبایی که مسئول محترم این کارگاه هستن، بر ما میگن که تولیدشون اینجا چیه. خدمت شما سلام عرض میکنم، خدا قوت میگم.
سلام خدمت شما و همه شنوندگانتون. طاعت عبادت شما هم مورد قبول درگاه خداوند باشه ایشالله. ما اینجا تو مجموعمون لباس کار تولید میکنیم برای کارگرا، زحمتکش شرکتا، اداره، کارخونه و کارگاه.
بسیار عالی. یک کارگاه تولیدی که ملزومات کار رو در واقع لباس کار، حالا شامل کفش، نمیدونم،
لباس ایمنی، کفش، کلاه، دستکش، هر چیزی که حفاظت کنه از یک کارگر در رابطه او اجسام و لازمه که آره وقت کارشون بپوشن ایمنی باش بدونشون نگه داره و بتونن کار انجام بدن.
چند نفر تو این کارگاه تولیدی شما آقای طباطبایی کار میکنن؟
تو کارگاه ما حدود 15 نفر کار میکنن.
و چند ساله که راه اندازی شده؟
به امید خدا فکر میکنم الان دوباره 10 سالی میشه.
خب ببینم اون زمان شروع راه اندازی ای کار چی جوری بود؟ سرمایه‌ای که گذاشتن به چه مقدار و میزان بود؟ مطمئن بوده میتونن ادامه بدن یا نه؟
همش با توکل خدا بود. ما از روز اول دست خالی شروع کردیم، چرخامون رو حتی قسطی گرفتیم، رفتیم از یه مغازه بود تو خیابون احمدی چرخامون رو قسطی گرفتیم. خب کمک خدا بود، کمک کرد، ما بالاخره همت کردیم، کار کردیم، تلاش کردیم و خدا رو شکر قسطا رو پرداختیم. الان شده همشون مال خودمون و داریم باشون کار میکنیم.
خدا رو شکر. و الان 15 تا نیرو کارم دارن و بالاخره حقوق بگیری که امیدشون به همین تولید هست.
100%. اول به خدا، بعدشون به همین تولید. ما خدا همیشه خواستیم سفرمون بزرگتر کنه، بتونیم یه سفره پهن کنیم، بنده های بیشتری بشن از سفره ما، دستی باشه دستا پروردگار رو زمین که کمک کنیم بنده هاش یه روزی بگیرن.
انشالله که همینجور موفق پیش برن. من میخوام از عوامل موفقیتتون، این که هنوز سرپا هست کارگاه تولیدی شما، بیشتر خود شما صحبت بکنم. یه فرصت کوتاه همکاران ارجمندم به من بدن، برمیگردیم ادامه صحبتمون رو انشالله با شما خواهیم داشت. خیلی متشکرم. و دوستان عزیز لطفا همراهی بفرمید، ما باز در خدمت شما هستیم. صحبت میکنیم با آقای طباطبایی، صاحب محترم این کارگاه تولیدی لباس و ملزومات کار و ایمنی کارگران عزیز و بزرگوار. در خدمتتونیم.
بسیار متشکرم از گزارشگر محترممون. گفتگو میکنم با مهمان محترم برنامه، جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر مهدی خطیبی، مدیر گروه اقتصاد مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی پیرامون موضوع سرمایه‌گذاری در تولید نهادهای دامی. جناب آقای دکتر خطیبی، چه چالش‌ها یا فرصت‌هایی میتونه پیش روی سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در تولید نهادهای دامی وجود داشته باشه؟
ببینید، مهمترین چالشی که در زمینه تولید نهادهای دامی داریم بحث تأمین آب مورد نیاز کشاورزی است. خب ایران در یک اقلیمی قرار گرفته که تولید آب، یعنی در واقع بارش و باران در اون محدود هست. حدود در واقع متوسط بارش در کل کشور 270 میلیمتر است، کمتر از 270 میلیمتر است و این برای این وسعت خاک شاید کافی به نظر نیاد. ولذا توسعه در واقع دانش استفاده از آب،
بله،
مثلا اینو چجوری مدیریت کنیم که در واقع محصولات کشاورزی که تولید میکنیم کم آب بر باشن، یعنی آب کمتری مصرف کنن، یا آب رو چجوری دوباره به چرخه برگردونیم، اینا خودش یک چالش جدیه و شاید مثلا سرمایه گذاران رو دل سرد بکنه، بگه آقا امکان نداره، این همه زمین در کشور وجود داره ولی آب نداریم. ولی امکان پذیر هست. ما قبلا یه برنامه راجع به آب و اینا داشتیم. استفاده از آب یا به یه نوعی بازیافت آب که در شهرهای بزرگ الان داریم، مثلا یک چهارم آب مصرفی کشور در تهران مصرف میشه، یک چهارم آب شرب. خب شما این در واقع اگر شبکه بازیافت آب رو در کشور ما بتونیم فعال بکنیم، بسیار از کشورهای توسعه یافته جهان شاید حدود بیش از 90% یا 90% از آب مصرفی شهرها رو بازیافت میکنن و اینو در کشاورزی استفاده. ما اینجوری نیستیم، ما الان بخش قابل توجه، یا تو خود بخش کشاورزی الان مثلا آبیاری به صورت غرقابی خب یک روش منسوخه.
بله.
چرا؟ چون آب زیادی مصرف میشه، بازدهی هم پایین میاره. اینا آبیاری بارانی، آبیاری قطره، اینها یه چالش جدیه. یعنی مسئولان باید در این زمینه یک برنامه ریزی بکنن. یه مدتی مثلا حدود شاید دولت فکر کنم نهم یا دهم بود در این زمینه فعال وارد شد. بسیاری از زمین‌های کشاورزی رو اینا رفتن به سمت آبیاری بارانی قطره‌ای. 80% به اینا در واقع کمک‌های بلاعوض می‌دادن، 20% وام می‌دادن، 5 سالم تنفس داشت. خیلی عالی بود و بسیاری از کشاورزان استقبال کردن، هم محصولاتشون بیشتر شد، هم تولیداتشون کیفیتش بالاتر رفت. ولی متاسفانه بعد از دولت نهم و دهم متوقف شد، حالا به دلیل مشکلات اقتصادی که دولت گرفتارش بود. حالا ما اگر بتونیم یه ارتباطی بزنیم بین افرادی که حاضرن سرمایه گذاری بکنن در بخش کشاورزی با این نیازهای این چنینی که یعنی تأمین آب رو به یه نوعی اون نیازهای مالیش، تأمین مالیش رو انجام بدن، این میتونه این گره رو باز، این یک چالش جدیه، باید برش برنامه‌ریزی کنه.
یعنی هم ما نیاز به اطلاع رسانی دولت و مسئولین داریم، هم نیاز به حمایت اونها داریم که اگر چنین چیزی اتفاق بیفته قطعا مردم استقبال
کنن. احسن. ببین مردم مثل دانه های یک تسبیح هستن، این بله. دانه های تسبیح همه جدای از هم هستن. شما اگر این یه نخ تسبیح داشته باشید که همه اینا رو وصل بکنه، تبدیل میشن به یک مجموعه، زنجیره. در تمام جهان اینی که میگن دولت باید از تصدیگری بره کنار، مدیریت و برنامه ریزی رو داشته باشه و اینها، منظور همین است، اون نخ تسبیح است، اینا رو باید به هم وصل کنه. امروزی که الحمدلله به در واقع برکت تکنولوژی و این فضای مجازی و هوش مصنوعی اینها، ارتباط برقرار کردن بین این افراد برای سرمایه‌گذاری به راحتی امکان پذیر است. ما مثلا یه زمانی مثلا آژانس اینترنتی نداشتیم، زنگ می‌زدیم تلفنی، آژانس میومد در خونه. اما الان تلفن همراه مثلا باش به راحتی میتونیم از همین شبکه‌های مجازی در واقع آژانسی رو بگیریم و به راحتی، یعنی به راحتی میشه این کار رو انجام داد.
بله، بسیار متشکرم و ممنونم. گفتگو کردم با مهمان محترم برنامه، جناب حجت الاسلام المسلمین، آقای دکتر مهدی خطیبی، مدیر گروه اقتصاد مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی، پیرامون موضوع سرمایه‌گذاری در تولید نهادهای دامی. در این قسمت از برنامه خداحافظی می‌کنیم از مهمان محترم برنامه و بخش دوم گزارش گزارشگر محترممون رو می‌شنویم پیرامون موضوع شعار سال، یعنی سرمایه‌گذاری برای تولید.
خیلی ممنونم از شما شنونده عزیز که همچنان همراه برنامه برای ایران هستید و این گفتگو که از کرمان تقدیمتون میشه رو هم دارید میشنوید. متوجه شده ما یه توی کارگاه هستیم، یه کارگاه تولیدی، تولید لباس کار، و برادر بزرگوارمون صاحب محترم این تولیدی که از موفقیتشون گفتن، از اینکه البته از صفر شروع کردن و الان احساس رضایت دارن دیگه از کارتون و تولید.
خدا بوده.
بازار فروشتون، بازار فروش مطمئنیه؟
خوب، خدا شکر بد نیست.
مشکلی تو این زمینه نداره؟
مشکل که هست، ولی خب همه چی دیگه باید پیش بره، چاره نیست.
میخوام از شرط موفقیت در کار شما برامون صحبت بکنن، از سرمایه گذاری که انجام دادن و خب شما به چه شکل پیش اومدن که جواب داد؟
نظم و انضباط خیلی مهمه، پشتکار خیلی مهمه، باید همت کنی، پشتکار داشته باشه. یه آرزو، یه رویه که تو سرت هسته، با پشتکار و تلاش حتما محقق میشه. این نیست که مثلا بخوابی تو خونه بگی خدا من همون چیزی میخوام، خدا بهت بده. باید پشتکار داشته باشی، باید تلاش کنی، همت کنی و خدا 100% اونو بهت میده.
به خصوص تو کار تولید، یعنی اگر این پشت کار نباشه، این غیرت انجام کار نباشه که اصلا نمیشه.
واقعا همینجوری، باید یه تلاش مضافه بکنیم. ما خانوادگی کار کردیم، از همون اول خانوادگی کار کردیم و هنوزم خدا شکر سپاس هستیم و داریم کار بکنیم.
الهی الحمدلله، انشالله همچنان موفق باشین. کسایی که میخوان یه کاری رو اندازی بکنن، به هر حال ما میخوایم با توجه به شعار سال سرمایه گذاری برای تولید صحبت بکنیم. میشه سرمایه بذاری بعد اون تولیده واقعا انجام خواهد شد یا نه؟
انجام میشه. خریدی که انجام میدی، مثلا پارچه که میخری، خب بالاخره شما اینو تولیدش میکنی، خرجکار روش میذاری، پول خیاطی میدی، اینا رو میذاری رو قیمت، دوباره با قیمت شما میره بالا. تا هر چیزی که داری گرون میخری، دوباره از ایران داری گرونتر میفروشی. میشه انجام بدین کار، باید
اصلا که میگن شرایط اقتصادی خرابه، او مگر توی بازار میشه کاری را انداخت؟
حالا ببینید، سخته، نمیگن کار خیلی آسون و راحت پیش میره، نه. خب حالا بسیاری به شرایط، بالاخره هم باید دست بدیم، دستان یه باری که افتاد زمین بلند بشه، وگرنه بخوایم همون بشینیم نگاه با هم دیگه بکنیم، بار رو زمین میمونه. باید همه همت کنیم تا بتونیم یه گوش کاری از چرخ اقتصاد بگیریم.
و همینه غیرت ایرانی، یعنی همین، به خاطر ایران بالاخره باید سختی ها رو به جون بخریم، منتها تلاش خودمونم بکنیم، لطف خدا انشاءالله شامل حالمون میشه و اون کسب و کار رونق پیدا میکنه. آقا الهی که چرخای این تولید برای شما تو این کارگاه همیشه در حال چرخش و گردش باشه.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما که وقت گذاشتین تشریف
آوردین. باعث افتخار ما بود گفتگو با شما جناب آقای طباطبایی. موفق و پیروز باشین.
سلامت باشین، خدا نگهدار.
خدا حافظتون باشه و خیلی هم تشکر میکنم از همراهی هموطنا عزیزم با این بخش از برنامه که از یک کارگاه تولیدی تو کرمان تقدیمتون شد. برقرار و سربلند و سرافراز باشین همه شما ایرانیان عزیز.
تشکر میکنم و سرکار خانم پورشیخ علی از کرمان که گزارشی داشتن با موضوع شعار سال، یعنی سرمایه گذاری برای تولید. در این برنامه همچنین با مهمان محترم برنامه جناب حجت الاسلام المسلمین آقای دکتر مهدی خطیبی پیرامون موضوع سرمایه گذاری در تولید نهادهای دامی هم صحبت کردیم. شنوندگان عزیز، امیدوارم که برای شما هم این موضوع مورد استفاده بوده باشه. راه‌های ارتباطی شبکه رادیوی معارف رو خدمتتون عرض می‌کنم. شماره تلفن‌های روابط عمومی 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 میتونید تماس بگیرید یا به شماره 30553 پیامک بزنید و اگر نکته‌ای بود یا سوالی داشتید با ما در میان بگذارید. تا برنامه آینده شما عزیزان رو به خداوند منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان می خوانمت تا بی نهایت.
خب دوستان عزیز و ارجمند، ساعت 14:50 است. از پخش رادیو معارف در خدمت شما خوبان هستیم. اما برندگان مسابقه پیامکی آلیات نور رو بخونم خدمت شما دوستان عزیز. کسانی که دیروز شرکت کردن و طبق قرعه اسامیشون رو اعلام میکنم، 12 نفر: آیا آوین حمیدیان، خانم فاطمه بابایی، خانم مریم آریانفر، آقای غلام حسین طاهری، خانم حبیبه چوپانی، خانم فاطمه فقیه حیدری، خانم فاطمه اسدالله زاده، آقای علیرضا بهداروندی، خانم انیس سادات اصفهانی، آقای کوروش متقی، خانم مرضی خلجی و علی جهانی که اداره قرآن اطرت و نماز سازمان عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران انشاءالله با این برندگان تماس خواهد گرفت و هدیهشون رو تقدیمشون خواهد کرد. اما سوال امروز مسابقه پیامکی آلیات نور رو خواهیم شنید. بعد از اون هم همراه میشیم با در واقع ترتیل جزء نهم قرآن کریم با صدای استاد کریم منصوری در برنامه در محضر قرآن. خواهش میکنم بفرمایید.
آیات نور
قرآن ای نامه الهی، قرآن بیرون ز تو نیست، هرچه در عالم هست در خود بطلب، هر آنچه خواهی قرآن، بیرون ز تو نیست، هرچه در عالم هست در خود بطلب، هر آنچه خواهی قرآن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام مخاطبین ارجمند رادیو معارف، نماز روزه هاتون قبول باشه. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه و هر دعایی که میکنید مستجاب بشه و خدا هم نگاه ویژه‌ای به همه شما داشته باشه. خدمتتون رسیدیم تا در این دقایق مسابقه پیامکی آیات نور رو که با همکاری سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران تهیه شده تقدیمتون کنیم. توی برنامه آیات نور هر روز یه پرسش سه گزینه‌ای مطرح میشه که برای پاسخش میتونین توضیحات جناب حجت الاسلام و المسلمین عباس محمد حسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی رو بشنوید. از همراهی تک تک شما سپاسگزارم و امیدوارم که شما یکی از برندگان این مسابقه باشید. در این لحظه گوش جان می سپاریم به تلاوت آیه 17 سوره مبارکه انفال.
بسم الله الرحمن الرحیم. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. این شما نبودید که آنها را کشتید، بلکه خداوند آنها را کشت، و این تو نبودی ای پیامبر که خاک و سنگ به صورت آنها انداختی، بلکه خدا انداخت، و خدا می‌خواست مؤمنان را به این وسیله امتحان خوبی کند. خداوند شنوا و داناست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با آرزوی توفیق بندگی خالصانه برای عزیزان روزدار، امروز در محضر آیه 17 از سوره مبارکه انفال هستیم. تعدادی از نکات اون را به محضر شما عزیزان تقدیم میکنیم. نکته اول، از جمله فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم می آموزیم تا خدا نخواهد انسان در کارهایش موفق نمی شود. به همین دلیل کشته های دشمن در ظاهر به دست رزمندگان، ولی در واقع به دست خداست. و جمله و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما می آموزد که مبادا خیال کنید این شما هستید که تیرها را به سمت دشمن پرتاب می کنید و به هدف میزنید. نه، بلکه این خداست که تیرها را به سمت دشمن پرتاب میکند، اما به نام شما تمام میشود. و جمله نورانی ولی یبلی المؤمن منه بلاء حسنا ان الله سمیع علیم استفاده میشود که خداوند با پرتاب تیرها به وسیله اهل ایمان در پی آزمون اونهاست. بدون تردید خداوند دانا و شنواست، حتی کارهای پنهان و حرفهای آهسته و درگوشی شما را هم می داند و می شنود، چرا که عالم محضر خداست. فرقی بین عالم پنهان و آشکار وجود ندارد و خدا بر همه عالم نهان و آشکار اون اشراف داره. حضرت آقا رهبر عزیزمون در تفسیر این آیه می فرمایند نکته مهم این است که امام بزرگوار که این همه تحولات را به وجود آورد و به معنای واقعی کلمه امام تحول بود، اما اینها را از خدا می دانست. امام اینها را به خودش نسبت نمی داد، اینها را از خدا می دانست. همین تحول روحی را که در جوانها به وجود آمده بود که در همین صحیفه امام منتشر شده ملاحظه کنید. ایشان مکرر در بیاناتشان به آن توجه می‌کنند و اظهار تعجب می‌کنند. برای ایشان اعجاب‌آور است خود امام این کار را کرده بود، دست خود او در این کار بود، اما آن را از خدا می‌دانست. واقعش هم همین است که از خداست. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، یعنی همه چیز و همه حول و قوه از خداست. و امام واقعا این آیه ما رمیت از رمیت را به معنای واقعی کلمه معتقد بود. عزیزان، ما نیز در تمام مراحل زندگیمون باید این گونه باشیم انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب دوستان عزیز، توضیحات جناب آقای محمد حسنی رو شنیدید، اما بریم به سراغ پرسش امروزمون. بر اساس آیه 17 سوره مبارکه انفال و با توجه به توضیحات کارشناس محترم برنامه، کدام یک از موارد زیر صحیح نیست؟ گزینه 1، موفقیت انسان در کارهایش منوط به اراده الهی است. گزینه 2، تحولات روحی نتیجه تلاش و خواست انسان است. و گزینه 3 خداوند متعال در تمامی حالات و کارهای مختلف در پی آزمودن مؤمنان است.
رواق دل را به سوی قرآن گشا به فرمایش رسول خدا.